آقای زرقامی، این اصلاحات ساختاری که مطرح میشه خود این یک مفهوم گنگی هستش که بعضا دوستان اصلاح طلب همین رو مطرح میکنن و وقتی که ما خیلی تأمل میکنیم یا گفتگو شکل میگیره متوجه میشیم که نه، اینها اصلاح ساختاری در بدنه ساختار نظامی مبتنی بر ولایت فقیه رو دنبال میکنند که حالا بتونن سهم یک گارانتیواری رو هم در نظام جمهوری اسلامی داشته باشن. اما این مطالبه مردم امروز این نیست. مردم امروز اساساً اصلاح ساختاری که مردم انتظار دارن این هست که جمهوری اسلامی اصلا گذار بکنه به یک فضای جمهوری. یعنی دیگه این کسی که یک روحانی نشسته و او خودش رو نایب بر حق خدا میدونه این وجود نداشته باشه. مردم خودشون آزادانه انتخاباتی رو انجام بدن و در اون انتخابات پرسشگری هایی رو انجام بدن، اون کسانی که در قدرت هستند اینها پاسخگو باشند. آقای محمد رضایی نکته خیلی دقیقی رو میفرمایند، این که ایشون فرمودن که حالا توی رژیم گذشته هم بودن. بله، در رژیم گذشته هم اگر من که سنم نمیرسیده به اون زمان، اما اون چیزی که توی این مانیفست های بعد از تظاهرات ها رو نگاه میکردم، اون چیزی که توی اعلامیه هایی که آقای خمینی از فرانسه منتشر میکرد، همش روی بحث پاسخگویی بود. اما ببینید، پاسخگویی کسانی که در جمهوری اسلامی هستند وقتی که در قدرتن پاسخگو نیستن. حالا حاکمیت کلا در قدرت اصلا پاسخگو نیست، اصلاح طلبان هم وقتی که در قدرتن پاسخگو نیستن، وقتی بیرون قدرت هستن به قولی میشه گفت عاقبت به خیرن دیگه، حالا مطلبه گری هایی رو دارن. و این اصلاح ساختاری فقط زمانی شکل میگیره اگر ما واقعا اگر دغدغه‌ای وجود داره که جلوگیری بشه از اینکه مملکت به یک فروپاشی دچار بشه، از آن چیزی که بر دولت‌ها و حکومت‌های دیگه ما شاهدش بودیم، مشخصا همین چیزی که در زبان شوروی رخ داد، دیدید بحران هویت زیر سایه اون دو قطبی سازی که شکل گرفته بود این کشور رو به کجا رسوند. خب اگر واقعا چنین دغدغه‌ای وجود داره، این ایدئولوژی باید کنار گذاشته باشه. ایدئولوژی زبانی کنار گذاشته میشه که کلا یک ساختار دموکراسیواری مبتنی بر مثل کشورهای دیگر شکل بگیره، نه اینکه باز حالا این رهبری بوده. اگر رهبری شورایی بشه، خب این رو مثلا ما بپذیریم بگیم که این ساختار حالا اصلاحات شکل گرفت. اگر مثلا مجتبی خامنه‌ای بشه رهبر، این بگن که این تو ساختار قرار نداره، اصلاحات شکل نگرفته. اگر آقای مثلا سیدحسن خمینی بشه رهبر، این ساختار شکل گرفته. نه، هیچ فرقی نمی‌کنه. مردم امروز اساساً کسی رو به عنوان رهبر یا این مدل از حکومت به نظر میرسه که نمیپسندن.
آقای محمدرضایی، چون بحث رو باید جمع کنیم، میخوام جمع‌بندی نهایی شما رو داشته باشم از صحبت‌های آقای بخشیته و اینکه به هر حال شما چه چیزی رو به عنوان اصلاح ساختاری میبینید و اینکه آیا اگر این ساختار بمونه قادر هست اصلاح کنه خودش رو، و اصلاح طلبان اصلا چه خیالی رو دارن و چه نقشی رو برای خودشون قائل هستن در میون؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال نگاه بنده با نگاه این عزیزمون متفاوت هست. ما دنبال براندازی و فروپاشی نیستیم، ما دنبال این هستیم که به قول معروف ساختارها اصلاح بشه. مثلا اصل 110 قانون اساسی باید اصلاح بشه. این که اگر ما به اون سمت جامعه بخواد بره، این خطر تجزیه و فروپاشی کشور محتمل هست. ببین، نارضایتی به حدی است که احتمال سوء استفاده دشمنان دیرینه ایران زمین هست. هر آن ممکنه مثلا خوزستان یه سمت، کردستان به یه سمت، آذربایجان به یه سمت و بلوچستان به سمت دیگه برن.
خب آقای محمد رضایی، کی مسئولشه اگر به اون سمت بره؟ کی مسئولشه در این میون؟
حاکمان موجود مسئولش دیگه معلومه دیگه. حاکمان موجود، یعنی قشر، خیلی بی‌تعارف بگم، میگه دوست آن است که دوست را بگریاند. قشر روحانیتی که سالهاست مسئولیت در این کشور دارن، پاسخگو هم نیستن، در محکمه ای هم نمیتونید اینا را محاکمه بکنید. بله، قشر، مشخصا میگم قشر روحانیت.
آقای بخشید، شما هم جنبندی نهاییتون رو داشته باشیم. جایی هم آقای محمدرضایی به شما اشاره کردن و گفتن که به هر حال ایشون راهشون از شما جداست و شما به گفته ایشون خواهان براندازی هستید.
من متاسف هستم از این برچسب زنی ها. یادم هست تو ایام انتخابات هم که گفتگو میکردیم برچسب زنی هایی رو شکل میگرفت. البته خوشحالم که صحبت هایی که امروز آقای محمد رضایی دارن مخالف با صحبت های اون زمان خودشون هست تقریبا، که به ساختار وضع موجود انتقاد دارن، اون موقع که انتقادی نداشتن. اما آقای محمد رضایی، من یا افرادی مثل من اتفاقا ما برانداز نیستیم. برانداز ها تعریف خاص خودشون رو دارن، مانیفست مشخصی دارن. اتفاقا میدونید، اتفاقا رفتار شما، رفتار اصلاح طلبانی که توی زبان آقای روحانی تو سال 98 آبان مملکت رو به اون وضع در اومد سکوت کردن، که این شکاف بسیار عمیق بین مردم با حاکمیت و دولت شکل گرفت، اتفاقا رفتار مشخص خود حاکمیت در جمهوری اسلامی داره وضعیت رو به یک براندازی میبره. راه حل اصلاح ساختاری این هستش که مردم بیان خودشون تصمیم بگیرن، یک حکومت ملی شکل بگیره. حکومت ملی مفهومش تجزیه نیست، حکومت ملی مفهومش فروپاشی نیست. پس حکومت ملی مفهومش براندازی نیست. آن چیزی که براندازی رو شکل میده این هستش که شما مشاهده میکنید توی این یک دهه اخیر چقدر بین شهرهای مختلف روی بحث بحران آب، روی موضوعات معیشتی، ما یک سری اختلافاتی رو در عرض داریم بین شهرهای مختلف و یک سری اختلافاتی رو در طول داریم. فقط اینها همه عواملیه که در داخل خود کشوره. پس این نتایج هست که داره به سمت فروپاشی میبره. اما اینکه شما امید دارین که از اصل 110 بتونین به یک نتیجه برسین، شاید مثل همون امیدی باشه که زمان انتخابات داشتین به آقای همتی و اون چیزی که انتصابات بود بازارش رو گرم می‌کردین، فهمیدید انتخابات هستش.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این بحث، احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو و محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی که از تهران ما رو همراهی می‌کردن. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی با اعلام ساعت 7:52 شب به وقت ایران. اجازه بدید که قبل از اینکه گزارش بعدی رو با هم مرور کنیم، یک نوشته رو بخونم از یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. میم برای ما نوشته: آقایان و خانم‌های سلبریتی هموطن، امروز هموطنان عادی و بی‌سلاح شما در کف خیابان کور و کشته می شوند. مسئولیت این کشتار ملت به عهده شما زینفوزان هم هست. از شما ممنونیم که بالاخره بیش از پیش واکنش مثبت نشون دادین، ولی کافی نیست. امروز فریاد و واکنش قوی و قاطع شما میتونه به نوشته این کاربر خون جوانان این ملت رو بیمه کنه. تو رو به هر چه که میپرستید از دنیا بگذرید و یک صدا شوید و از خون جوانان ایران دفاع کنید. اینها نمیتونن شما رو نابود کنند. سخن شما بسیار مهمه برای رژیم، به داد مردم برسید. این رو میم برای ما فرستاده. اما صحبت از واکنش هنرمندان ورزشکاران به اعتراض ها شد. بپردازیم به این موضوع با کیانوش فرید.
به دنبال اعتراضات اخیر که جرقه آن از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان شروع شد و حالا هم در حال گسترش است و به اصفهان هم رسیده است، تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران نیز در حمایت از اعتراض مردمی به وضعیت نابسامان اقتصادی سکوت خود را شکستند. جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده، با انتشار یک مطلب کوتاه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: وقتی فقرا قیام می‌کنند، حاکمان غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارند و آن چیزی جز خشونت نیست. ترانه علی دوستی، بازیگر، نیز در صفحه شخصی خودش با انتشار یک صفحه سیاه نوشت: این عزا را برهنه می‌رقصم چون لباس سیاه تکراری است. علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، نیز در مراسم شب بازیگر در واکنش به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور گفت که در چنین شرایطی نباید جشن بگیریم و تاکید کرد که شرکت من در چنین مجالسی از حوصله و روحیه من خارج است و این گونه مراسم این روزها از حوصله مردم نیز خارج است و بهتر بود که به جای اجرای موسیقی با هم حرف می زدیم. اما یکی از پرمخاطب ترین ویدیوهایی که در حمایت از اعتراض مردم این روزها منتشر شد، متعلق به وریا قفوری، کاپیتان تیم استقلال بود که بارها و بارها بازنشر شد. آقای قفوری گفت که من نمی دانم مسئولین شرمنده نمی شوند این موقعیت و این وضعیت را می‌بینند.
من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیت رو تهیه میکنم ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن. این
دو غفوری از معدود چهره های سرشناس است که در همه این سالها از اعتراض های مردمی در مسائل اجتماعی و اقتصادی حمایت کرده است. پیروز قربانی سرمربی تیم رایکای بابل هم درباره وضعیت مشیتی مردم صحبت کرد و گفت مردم تحت فشار هستند و آقای مسئولی که به اشتباه رفتید و در جای قرار گرفتید، یک سری مردم شرمنده زن و بچه هایشان هستند و نان شب را نمی توانند برای خودشان فراهم کنند. پرویز پرستویی بازیگر اما امروز پست حمایتی خود را از روی صفحه اینستاگرامش حذف کرد. او روز 26 اردیبهشت ماه در پیامی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت: حکم رفاه ملت را با خون بنده امضا کنید. روا نیست مردم از نداری و تنگ دستی در خیابانها گاز اشک‌آور بخورند و گلوله. حمید فرخ نژاد هم استوری خود را پس از دقایقی پاک کرد و دلیل پاک شدن آن تا این لحظه اعلام نشده است. حمید فرخ نژاد با انتشار یک پست در اینستاگرام خود تلاش کرد در مورد بی‌واکنشی چهره‌های سینما و تلویزیون در قبال اعتراضات مردم و سرکوب آنها از فشار نیروهای امنیتی و درگیر بودنشان از نظر مالی سخن بگوید. شهرام ناظری خواننده محبوب و پرآوازه ایران هم از اولین هنرمندانی بود که از صدای اعتراض مردمی حمایت کرد و گفت مردم گرسنه‌اند و در تنگنا قرار دارند و باید که حق خودشان را بگیرند.
با قول معروف دید جوش آوردن دادیان در حاتیه، باید حقی آنطور به چشت طبیعی که مردم وستگن گرسنه‌اند. یا درست نیه که مردم های سریان ها نوست زباله بود و به اصطلاح شرمنده جنمنالی هم بود و خانواده. بالاخره قشنگ مشخص هست که مردم تانه لتنگنا فره لتنگنا قرار گردنن و خو حقیان تو هن فره طبیعیه و باید حقیان بگرنن.
در ادامه واکنش‌های چهره‌های هنری و اجتماعی به اعتراضات مردم ایران، اصغر فرهادی، سینماگر سرشناسی که امسال عضو هیئت داوران جشنواره کن نیز هست، روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه گفت: اکنون هیچ چیز خیلی مردم ایران را خوشحال نمی‌کند. اصغر فرهادی در نشست خبری جشنواره کن تأکید کرد: مردمی که گذشته پر افتخار، فرهنگ و تاریخ غنی دارند، این همه نخبه در داخل کشور و جهان دارند و این همه ثروت منابع طبیعی دارند، طاقتشان تمام شده است. از میان دیگر شعرهای هنری، رضا کیانیان بازیگر نیز با انتشار یادداشتی با لحن طنز ضمن اشاره به دستورهای رئیس جمهوری برای کنترل تورم و گرانی نوشت: گرانی اسب سرکشی بود که به هیچ دستور و ابلاغ و بخشنامه گوش نکرد. آقای کیانیان در این یادداشت حضور مردم معترض در خیابان‌ها را نتیجه غلط بودن برنامه اقتصادی دولت با محوریت محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور توصیف کرد.
شنیدید از کیانوش فرید اعتراض‌ها و معترضان در آینه هنرمندان و ورزشکاران. یکی از کاربران ما حمید رفی نوشته: دستگاه استبداد دینی که از دوره مغان تا به امروز در وطن وجود داره، آخرین ریشه تاریخی استبداد در وطن. حامیان این ریشه تاریخی استبداد در ایران تونستن با زد و بند با قدرت‌های خارجی، به نوشته حمید، به نام اسلام ارسطویی ضد اسلام قرآن علیه انقلاب کودتا کنند و استبداد پلید خودشون رو به نوشته حمید به ملت ایران تحمیل کنند. به جای دوباره قوی کردن ریشه های قبلی استبداد به نام انتخاب بین بد و بدتر، همت کنیم این آخرین ریشه تاریخی استبداد رو دست در دست در پندار و در عینیت نابود کنیم تا به اهداف انقلاب خود که استقلال و آزادی ایران بوده برسیم. این هم نظر حمید رفی بود. اما به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در ادامه همچنان با رادیو فردا همراه باشید و صحنه رو بشنوید.